در میشه، ولی خب خیلی وقتا پدرها اینو میندازن توی دایره حسادتواری که این خوب نیست. یعنی احساسشون اینه که داره بهشون بیتوجهی میشه و مادر انگار با دو تا کودک الان طرفه، یه کودک بزرگتری که بعد بالاخره یه جور بهش بگه که آقا شرایط اینطوری، و یک نوزادی که خب طبیعتاً باید بهش رسیدگی بشه. اینه که بیایم کودکانه رفتار نکنیم، واقعا یه سری شرایطی طبیعت بدن مادر هست. البته از این برم خانوم هام دیگه نیان مسئله رو به تعویق بندازن، بگن خب تا یه سال که این بچه میخواد شیر بخوره، خانم دکترم که گفت پرولاکتینمون بالاست، اینم از این بر اشتباهه. اگرچه که خب پرولاکتین بالاست، محرک های جنسی هر چقدر که قوی تر باشن، مثل معاشقه، مثل صحبت ها، چون خانم ها شنیداری هستن، برای تحریک جنسی مادر لازمه. شاید مادریه که قبل از بارداری به راحتی وارد رابطه میشد، الان خود همسرانشون میان میگن خانم من دیگه مثل قبل تحریک نداره. بله، چون هورمون پرولاکتین الان بالاست و نیاز به تحریک بیشتر وجود داره. پس اون سناریوی طرح رابطه جنسی قبل از بارداری برای رابطه فعلی شما دیگه کاربردی نیست. گاهی وقتا ممکن تکنیک هایی رو ما بهشون آموزش میدیم، از نحوه لمس بدن، نحوه در واقع تمرکز بدن. گاهی وقتا خودشون پیدا میکنن راهکارهایی رو که تحریک های بیشتر باعث بشه که بتونن وارد رابطه بشن. مسئله بعدی نوزادی هست که در کنارشون قرار داره. اساسا میبینیم که نوزاد بین پدر و مادر خوابونده میشه، حالا اگه تخت هست به خاطر اینکه نیفته اینو وسط میذارن، و یا تخت بچه رو کنار تخت خودشون میذارن. اینم یه روش دیگه ای که توی در واقع زوج ها میبینیم که نوزاد کنارشون تو اون فضای اتاقه. و توصیه ما این نیست که، چون بعضی وقتا میگن نوزاد متوجه نیست، ولی خیلی خوبه که از همین اول شما این عادت رو داشته باشین که رابطه جنسیتون رو از فضایی که نوزاد هست جدا کنید. حالا اگه نوزادتون در اتاق خواب شما میخوابه، شما فضای رابطتون رو جدا کنید، یا نوزاد رو در اتاق دیگری بخوابونید. به هر حال اینا
این ملاحظه باید ملاحظه بشه که در کنار نوزاد ارتباط
بله
نباشه.
به خصوص حالا الان چون همین میگن نوزاد متوجه نیست، اگرچه که نوزاد صداها رو میشنوه و کاملا ادراک داره، اما توی مثلا بچه‌هایی که دیگه یک سال و نیم دو سال میشن، بچه یه دفعه بلند میشه اصلا میشینه و داره میبینه یک مسئله رو. برای همین فکر نکنیم که کودک یا بچه است متوجه نیست. اینا ملاحظاتیه که پدر و مادر باید همین الان تو اون تربیت جنسی کودک بعدا میخوایم رعایت کنن، از همینجا شروع کنن که بعد جز آدابی باشه که داشته باشن.
حالا خانم دکتر، ارتباط عاطفی همسران در حضور همون نوزاد و شیرخوار، حالا نوزادی که تعریف درستش اینه که 28 روز اول باشه، بعدش دیگه شیرخوار.
شیرخواره بله.
به هر حال تو اون مراحلی که تا نوپا میشه و تصور خیلی از ما این هستش که ممکنه درکی نداشته باشه، که شما فرمودید همون نوزادی هم درک داره 28 روز اول، ارتباط عاطفی والدین چقدر میتونه به اون همبستگی عاطفی خانوادگی کمک بکنه؟ این که مثلا پدر یه حمایتی میکنه، مادر داره بچه رو شیر میده، کنارش هست، مادر رو در آغوش میگیره، به هر حال اون صحنه شیر خوردن رو هر دو با هم دارن تجربه میکنن، نوزاد رو میبینن، شیرخوار رو میبینن، بالاخره اون ارتباط عاطفی و رد و بدل احساساتی که اتفاق میفته جدای از اون ارتباط زناشویی است. ما با اون چرخه کار نداریم که قرار شد که در کنار نوزاد نباشه و شیرخوار، فقط اون احساس عاطفی که زن و شوهر نسبت به هم دارن و جلوه‌گریش چقدر میتونه روی نوزاد تاثیر بگذاره.
اون احساس صمیمیت و احساس حمایتی که در رابطه بین دو نفر وجود داره، این که به قول شما وقتی که شیرخوار داره شیر میخوره، مادر با یک آرامشی داره شیر میده و پدر هم کنارش نشسته، و این تماس پوست به پوست نوزاد و شیرخوار با مادر شروع دلبستگیه که یک مفهوم بسیار عمیقیه که ریشه در حس اعتماد در بزرگسالی داره. برای همین نوزادها اتفاقا حواسشون خیلی خوب کار میکنه و از همون دوران نوزادی مغز داره مرتب کدگذاری میکنه. درسته که کم کم که میان به سن یک سالگی به بعد دیگه خیلی این مفاهیم عمیق تر میشه، اما خب از همون زمان داره شکل میگیره. برای همین تاکیدمون اینه که حتی مادرایی که شیر خشک هم میدن، نوزاد پوست مادر چسبیده باشه، برای اینکه بتونه این حس دلبستگی رو بده. مادر کی میتونه یک مادر قوی باشه؟ که حمایت داشته باشه، پشتوانه داشته باشه. باشه، احساس کنه که دیده میشه، احساس کنه که تمجید میشه، احساس کنه که یه کسی هست که در کنارش همینقدر که این داره سختی رو تحمل میکنه متوجه هست و داره درکش میکنه. گاهی وقتا خیلی لازم نیست که جواهر و اینا بخرید بیارید به مادر نشون بدید که دوستش دارید. گاهی وقتا این کلمه دوستت دارم و یه دونه بغل کردن و درکت میکنم و یه شب وقتی داره شیر میده یه لیوان آب دستش بدین، شاید خیلی براش حس بهتری داشته باشه تا اینکه شما فکر کنید که با یه سری کارهای تجملاتی صرفاً دارید نشون میدید. اونم خوبه، ولی این خیلی حس ماندگارتریه. وقتی که مادر در امنیت و حمایت قرار داشته باشه، طبیعتاً این حس به شیرخوار داره منتقل میشه، این حس اعتماد. چه بسا که بعد از اینکه شیرخوار شیرش رو میخوره، پدر هم بغل میگیره و این بغل کردن و در آغوش گرفتن نوزاد و در واقع کودکان حتی به طور کلی انقدر این حس ماندگاره و حس امنیت ایجاد میکنه که الان در علم روانشناسی میگن شما حتی الان که حالتون بده، اگر مادرتون در قید حیات برید بغلش کنید، حس امنیت مجدد مثل دوران جنینی و دوران نوزادی سراغتون میاد. پس ببینید این حس یه حس دلبستگیه که گاهن ما میبینیم ممکنه خانوم ها و آقایون از دست میدنش، این که چون بچه من دیگه شیر از پستان نمیخوره، حالا هر کس دیگه میتونه شیر خشکشو پس بهش بده. حمایت هم مادر به عنوان این که در آغوش بگیره شیرخوار رو، هورمون هایی که ترشح میشه، اکسیتوسین نقشش خیلی پررنگه، و پدری که داره در کنار اون خانوادهشون، در کنار خانواده حالا دو نفری سه نفری که بالاخره شکل گرفته، حس حمایتش رو داره ابراز میکنه و در واقع درک میکنه، این فرایندها رو درک میکنه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. نفتای بسیار ارزشمندی رو میشنویم از زبان خانم دکتر کشاورز عزیز در برنامه حریم آرامش با موضوع نقش والدی و ارتباط زناشویی. و تلاش ما این هست که شما بتونید ارتباط عاطفی خودتون رو در شرایط مختلف زندگی حفظ بکنید و حالا به دور از باورهای نادرست بتونید کیفیت زندگی زناشویی خودتون رو بالا ببرید. اما ادامه میدیم گفتگو رو در برنامه حریم آرامش.
یادداشت‌های روزانه.
امروز تو دانشکده یکی از دانشجوها رو دیدم که تازه از مرخصی زایمان برگشته بود. دانشجویی که همیشه سرزنده و شاداب بود، با چهره خیلی افسرده وارد اتاقم شد. اومده بود درباره پایان نامش صحبت کنه. اما از چهره خستش فهمیدم که مشکلش جدیه و حرفای زیادی برای گفتن داره. از روزای پردغدغه مادری ازش پرسیدم و شیرینی های نوزاد و شب بیداری هاش که یهو زد زیر گریه. فکر کردم از خستگیه. رابطه استاد و شاگردی رو گذاشتم کنار و بغلش کردم و وقتی گریه هاش تموم شد ازش خواستم با هم درباره مشکلش حرف بزنه. اشکاشو پاک کرد و به هم گفت همیشه فکر میکردم با تولد یه بچه زندگیمون شیرین تر میشه و رابطه من و همسرم عاشقانه تر. اما همه تصوراتم اشتباه بود. الان که بچه به دنیا اومده به خاطر رفتارای گذشتش ازش دلخورم و نمیتونم بهش نزدیک بشم. زمان بارداری از من دوری میکرد و میگفت میترسم جنین آسیب ببینه. اما بعد از تولد بچه هم به همین شیوه داره ادامه میده. وقتی تو خونه هست همه وقتشو با بچه میگذرونه. من فکر میکنم به خاطر تغییرات ظاهری دوران بارداری منو رها کرده و نمیخواد با من رابطه داشته باشه و این باعث شده احساس بدی داشته باشم. براش توضیح دادم که این مشکل خیلی از زوجاست، فقط باید قبل از اینکه مشکلات حادتر بشه با گفتمان درست و مراجعه به مشاور حل بشه.
آرامش یعنی لحظاتی دور از دغدغه. اینجا هر آنچه هست پلیست برای رسیدن تو به آسودگی. حریم آرامش پناه امن سلامت توست.
اما در بخش نهایی برنامه جمع‌بندی خواهندش از اون چی که گفته شد و اگر ناگفته هست خانم دکتر کشاورز برای ما بازگو خواهند کرد. خانم دکتر درباره شیردهی صحبت کردیم، اون دوران بعد از زایمان که از نظر علمی تقریبا 40-42 روزی هستش که بهش میگن پوستپارتوم، و دوران پس از زایمان و مراقبت‌های نوزادی رو اشاراتی شما داشتید. اگر نکته‌ای هست که خودتون تمایل دارید تاکید بیشتری بفرمایید و یک جمع‌بندی.
به طور کلی رابطه جنسی یک رابطه‌ای هست که توش باید سازگاری وجود داشته باشه، یعنی تفاهم، درک متقابل، مشارکت، همه اینها جزء اجزایی هستن که افراد رو نسبت به یک رابطه سازگار می‌کنن. این که در نظر گرفتن شرایط همدیگه، پدری که الان نقش پدری گرفته و شاید بار مشکلات براش بیشتره الان به لحاظ مالی، نگرانی‌ها و دغدغه‌هایی داره که الان میلش کمتر شده، مادری که الان بهش گله می‌کنه که حتما من اندامم زشت شده که تو دیگه سراغ من نمیای، مادری که کم خوابیده، بچه بدقلقی کرده و در واقع یکم افسرده شده، حالا پدری که احساس می‌کنه که بیا بچه اومد و دیگه رفتیم کنار، این سوء برداشت ها رو نداشته باشن از همدیگه. و البته که هر جایی که احساس میکنن که داره مشکل عمیق‌تر میشه و دیگه خودشون با اون گفتمان ساده‌ای که دارن با هم به نتیجه دارن نمیرسن، مراجعه کنن و خواهشن از مادر و خواهر و غریبه ها در مشاور و راهکار نگیرین، چون گاهن میان یک چیزهایی رو پیشنهاد کردن دیگران بهشون و آسیب زده به زندگی اینها. اینی که مثلا حتی در این حد که یه نفر به مراجعه من گفته بود به خانمت بی‌محلی کن، خب هر چقدر بی‌محلی کنین بیشتر سراغت میاد، یا به خانمت نشون بده به خانمای دیگه توجه میکنی این حسادت کنه بیاد. خب اینا اصلا راهکار نیستند،
مخربن.
شما مادری که الان زایمان کرده و با یه نوزاد معصوم طرفه که باید در آرامش کامل این بچه رو پرورش بده رو در محل استرس نباید بذارین. و برعکسش هم همینه، خانمی که انتظاراتی از همسری داره که الان درگیر تهیه پوشک و مسائل همون نوزاده، پس شاید که الان مسائل جدیدی برای این آقا ایجاد شده و مثل قبل میل جنسی نداره. همه اینها میشه تفاهم. اما اون جایی که دارید به چالش میخورید، خب مراجعه کنید، نذارید که این چالش عمیق بشه و باعث شکاف تو زندگی بشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم خانم دکتر. به هر حال در شرایط فعلی که ما تمایلمون این هستی عزیزان زوجهای جوانمون بچه دار بشن و ما واقعا دلمون میخواد که شرایطمون از این شرایط بحرانی جمعیتی خارج بشه و نرخ باروری مناسبی داشته باشیم بر اساس واقعیت‌های موجود، یک نرخ باروری مناسب بر اساس پیش‌بینی‌های کارشناسی جمعیتی که بتونیم جمعیت مولد داشته باشیم در آینده. لازم هست که واقعا اگر که موانعی هم برای زوجهای ما مطرح هست از نظر حالا شرط فیزیولوژیک بارداری، بعدش مشکلاتی که ممکن از نظر عاطفی بینشون پیش بیاد، در این باره صحبت بیشتری داشته باشیم. ممنونم از اینکه همراه ما بودید تو این برنامه، سپاسگزارم برای نکته ارزشمندی که مطرح کردید و شما شنوندگان نازنینی که تا این لحظه به ما گوش کردید. با همراه مهمان عزیزمون خانم دکتر کشاورز با شما شنونده عزیز خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
ملت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو دیوانه شو دیوانه شو. من در دل آتش درآ، من در دل آتش درآ، پروانه شو پروانه شو پروانه شو پروانه شو. باید که جمله جان شوید تا لایق جانان شوید گر سوی مستان می مستانشو مستانشو
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می شنوید.
ما بسیج را از اول تا امروز در میدان عمل دیدیم، در عرصه های مختلف، اما همه عمل.
تپش مهر.
یادشون پنجره ای که دلو میخونه به امید، شبو میخونه به فردا، صبحو میخونه به خورشید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه تپش مهر. انشالله که حالتون خوب باشه. خب برای این برنامه آمدم به درمانگاه امام سجاد علیه السلام واقع در خیابان شهید قنطار میدان خراسان. لطفاً با من همراه باشید. سپاس. شنوندگان عزیز و محترم برنامه تپش مهر، میخوام صحبت کنم با جناب حسینی، مسئول قرارگاه جهادی شهید پور جعفری. آقای حسینی سلام، از فعالیت های این قرارگاه برامو بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده حسینی هستم، از خادمین قرارگاه جهادی سردار شهید حاج حسین پور جعفری. امروز به مناسبت سالگرد شهادت ایشون با هماهنگی بسیج جامعه پزشکی تهران بزرگ تو کلینیک خیریه امام سجاد و همزمان تو کلینیک خیریه قاسم ابن الحسن یه برنامه اردوی جهادی درمانی ویژه اقشار کم درآمد جامعه رو داریم.
خب چه کارهایی از صبح انجام شده؟
تو هر دو کلینیک ما تقریبا هلوش 18 تا یونیت، تقریبا 12 تا یونیت تو کلینیک قاسم ابن الحسن و 6 یونیت تو کلینیک امام سجاد علیه السلام مشغول به فعالیت هستن. همزمان متخصص داخلی، زنان و تریاج دارن انجام وظیفه میکنن خدمت اعضا. هلوش 220 نفر از اقشار کم درآمد که نیاز به سیر مراحل درمانی داشتن در کلینیک قاسم ابن حسن و هلوش 75 نفر از عزیزان در کلینیک امام سجاد مشغول به انجام فعالیت های درمانیشون هستن.
بله. خب این قرارگاه چه فعالیت هایی داره؟ از کارهایی که انجام میشه بگید. چطور تونستید این افراد رو دور هم جمع کنید و این کارهای خیر رو انجام بدید؟
عرضم خدمتتون، از سال 1397 ما پایه‌گذاری این قرارگاه جهادی رو انجام دادیم. جامعه هدفی که مد نظرمون بود در منطقه کهریزک 5 تا روستا رو به جامعه هدف خودمون اضافه کردیم که هلوش 800 الی 1000 خانوار هستن. تشکیل پرونده از سال 97 برای این عزیزان انجام شد. دوستانی که نیازهای معیشتی داشتن، نیازهای لوازم و تحریر برای مدارس و همچنین نیازهای درمانی و دارویی داشتن، ما این عزیزان رو بعد تشکیل پرونده و ارجاع به کلینیکامون کاراشون رو شروع کردیم و به حمدالله که الان سال 1402 هستش، همزمان داریم کارهای این عزیزان انجام.
از نظر پوشش مسائل مالی چه کسانی بیشتر دخیل هستند و چطور تونستید اینها رو جذب کنید؟
عرضم خدمتتون که این قرارگاه با همت مردم و دانشیان عزیزمون تو دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله، دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و دانشگاه ایران شکل گرفت و پایش کاملا مردم نهاد هستش و با وابسته به هیچ ارگان و عرضم خدمتتون مرکزی نیستش. کلیه خدمات درمانی، معیشتی و فرهنگی این عزیزان و خیرین ارجمند کمک میکنن که ما در خدمتشون هستیم، محبت میکنن، تشریف میارن، جلسه میذاریم و کمک میکنن این کار رو انجام میشه.
خیلی هم خوب، انشالله که خدا شما رو خیر بده و تمام کسانی که در این امر خیر دخیل هستن. ممنونم از شما آقای حسینی.